بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. و اما حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث 174 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. قسمتی از اون رو میخوانم. میفرماید و من زهد فی الدنیا و من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه اثبت الله الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه و انطق بها لسانه و بصره عیوب الدنیا داعها و دواعها داعها و دواعها و اخرجه من الدنیا سالمن الى دار القرار و اخرجه من الدنیا سالمن الى دار القرار. در ادامه این سخن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به آثار زهد در دنیا می کنه و چهار اثر برای زهد در دنیا بیان فرموده. اول نورانیت قلب است، به طوری که حکمت در قلب انسان ثابت میشه. روشنایی و حکمت و آگاهی به واسطه زهد در قلب ثابت می شود. دوم زبان انسان هم به حکمت گویا می شود. سوم انسان عیوب دنیا رو می بیند، دردها و درمانها را مشاهده می کند. چهارمم از دنیا سالم به سوی دارالقرار می رود. در واقع مسئله مهم در شناخت حقایق همون مسئله حجاب هاست. چهره حقیقت آشکاره، حق آشکاره، ذات پاک خداوند و آثارش آشکاره. مشکل وجود حجاب هاست. اگر حجاب رو بتوانیم کنار بزنیم، ما خیلی راحت میتوانیم حقیقت رو ببینیم. و چیزی که اجازه به ما نمیدهد حقیقت رو ببینیم، خدا رو بشناسیم، جمال امام زمانمو مشاهده کنیم، این همون حجاب هایی است که بین ما و بین این هاست. و این حجاب ها عمدتاً در حب دنیا خلاصه میشه. بنابراین اگر حب دنیا از قلب بیرون رفت، حجاب ها از بین می رود. حجاب ها که از بین رفت، انسان حقایق رو میتواند ببیند. حب دنیا حجابه، نه حجاب بلکه حجبه. حب مال، حب فرزند، حب مقام، حب شهوات، اینا حجاب هاست. اجازه نمیده. زهد در دنیا یعنی بی‌اعتنایی در دنیا، این باعث میشه این حجاب‌های زخیم از مقابل چشم دل برداشته بشه. وقتی حجاب‌ها برداشته شد، این آثار چارگانه همش حاصل میشه. اسوت الله لحکمه فی قلبه، حکمت در قلب ثابت میشه، چون حجاب‌ها اجازه نمیداد از بین رفت. انتق به لسانه، قلب وقتی که معدن حکمت شد جریان بر لسان پیدا میکنه. بعد بسره عیوب دنیا دعاها و دواها، انسان که حجاب مقابل چشمش نباشه عیوب دنیا رو تشخیص میده. و بعد هم سالم به سوی دارالقرار از این دنیا خواهد. این یه تحلیل روشنیست در پیوند این جمله هایی که در این عبارت از کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. تشبیهات مختلفی کردن برای حب دنیا، گاهی تشبیهش به گرد و غبار میکنن. چشم سالمه، راه هم پیداست، اما گرد و غبار اجازه نمیده انسان ببینه. اون شاعر میگه جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. غبار راه رو بنشان تا بتوانی جمال یار رو ببینی. او از هر الاشیاء ظاهر تر از خدا در عالم هستی نیست، ولی چرا این ظاهر تر از همه ظاهرها برای گروهی مخفیه؟ این حجاب ها اجازه نمیدهد که انسان مشاهده کنه. و گاهی تشبیهات دیگری میکنن برای این مسئله. در آیات قرآن هم تعبیری داره، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. انسان موقعی که میخواد از دنیا بره، کشفنا عنک غطاءک، چرا؟ هر کسی باشه، چون از دنیا بریده میشه. از دنیا که بریده شد، حجاب ها از بین میره، چشم انسان بینا میشه. بعد نگاه میکنه، ای وای، من کجا هستم؟ همون لحظه های آخر عمر میگن انسان چشم برزخی پیدا میکنه، خیلی چیزا رو میبینه. برای اینکه بریده میشه از دنیا، بریده که شد، اون حجاب های هوا و هوس نابود میشه، بصرک الیوم حدید میشه، کشفنا عنک غطاءک میشه. این غطاهاست که نمیگذارد انسان ببینه. برای فهم دقیق این مسئله من یه جمله رو در اینجا خدمتتون اضافه کنم. این است که گاهی انسان میبینه افرادی متفکر، خیلی هم درس خونده با شعور، یه کارهای انجام میدن که یه بچه نباید انجام بده. بارها دیده ایم با دست خودشون تیشه به ریشه خودشون میزنن. خب اینها عقلای دنیا هستن، این سردمداران دنیا. خب اینها متفکرین دنیا هستن، سردمداران دنیا به اصطلاح عقلان، اما گاهی کارهای انجام میدن که یه آدمی که حداقل شعور داشته باشه انجام نمیده، تعجب میکنه. بعضی ها میگن اینا مغزهاشون مملو از الکله، نمیفهمن. ولی واقع مسئله اون حجابه، اینا گرفتار حجابن، مقام او حجاب اوست، حزب او حجاب اوست، اموال او حجاب اوست. یه حجاب ها نمیذار یه مسائل واضح و آشکار و ساده ای را ببینن و تعجب هم نداره. مهم این است که ما سعی کنیم این حجاب ها رو به حد اقل برسونه. میخواهی به مراحل کشف و شهود برسی؟ میخواهی به اطمینان آرامش دل برسی؟ میخواهی اون چرا که دیگران نمیبینن ببینی و بدانی؟ مشکل همین حجاب هاست، نه اون پنهانه نه چشم دل نابیناست، میان دل ما و چهره های حقایق حجاب ها افتاده و این هاست که نمیذاره ما ببینیم. گاهی انکار میکنیم، تعجبم ندارم بنده برم توی اتاق تمام منفذهای این اتاق به خارج ببندم بعد بگم کو آفتاب؟ آفتاب روشنه، تو رفتی در این اتاق و تمام منفذها رو به روی خودت بستی، کو آفتاب؟ نگو، خود موانع رو بردار، درها رو باز کن، همه جا روشنه، همه جا روشن است. به هر حال من همونطور که امروز هم در اون جلسه سمینار، جلسه بسیار باشکوهی بود و خیلی استقبال خوبی کرده بودن آقایون، این نشان میده که بالاخره امیدی به این سمینار بسته شده و به آینده حوزه، و باز نشان میدهد که افراد آماده اصلاحات واقعی هستند. من همونطور که اونجا عرض کردم، مسئله مهم در روحانیت مسئله تقواست. طبیب مسئله تقوا برش مهم نیست، گرچه به عقیده من اونم مهمه، چون طبیب بی تقوا دقت در باره مریض نمی کنه، طبیب با تقوا دقت اساسی می کنه. طبیب بی تقوا ببینه کدام مریض بیشتر پولسازه، کار نداره کدام بیمار بیشتر نیازمنده، در اونجا مؤثره. اما روحانیت تمام سرمایه تقواست. پناه بر خدا، علم انسان بالا بره، تقوای انسان پایین بیاد یا بمانه در همون حدی که اول بوده، این مبدل می شود به یه موجود خطرناک. کار به جایی میرسد که در حدیث امام حسن عسکری سلام الله علیه یادتون هست، فرمود اون علمای دنیا پرست، اون فقهای دنیا پرست، اون دین به دنیا فروشان، اولئک عذر و علی شیعتی من جیش یزید ابن معاویه علی حسین ابن علی علیه السلام، اینا ضررشون بر امت من از لشکر یزید بر امام حسین بیشتره. واقعیت هم همینه. سعی کنیم برادرها به موازات این درسهایی که میخونیم هر روز لااقل یه قدم به سوی خودسازی برداریم، یه قدم، هر روز یه حسابی داشته باشیم، حساب نه شب موقع خواب واقعا یه مقدار به کارهامون بیندیشیم و استغفار کنیم اگر خطایی از ما سر زدیم، نذاریم اینا متراکم بشه. متراکم بشه قلب رو دیگه سیاه میکنی. همین مرحله های اول با آب استغفار بشوییم اینا رو. به هر حال امیدواریم که خداوند بهمون توفیق بده خودمون رو بسازیم و حوزمون انشالله آیندهی بسیار روشنتر از گذشته داشته باشه. و اما بریم سراغ بحث جبر و اختیار. باز سوالاتی کردن که من در ادامه بحث میام، اجازه بدید من ترتیب رو به هم نزنم. بحث در ادله مشترکه بین جبریین الهی مذهب و جبریین مادی مذهب مسلک، دلیل چهارمشون رسیدیم که به اصطلاح مهمترین دلیل اونهاست و برهان اراده بود برهان اراده رو در چند جمله کوتاه تکرار میکنم، بریم ادامه اشکالات جوابها. خلاصه برهان اراده این بود که آقا همه چیز میفرمایید اختیاری هست به خاطر اراده، خود این اراده موجوده. آیا خود این اراده که فعل نفس است، آیا این هم به ارادت نخراست یا غیر اختیاری است؟ اگر اراده غیر اختیاری بوده باشد یلزم الجبر، و اگر اراده ارادی باشد نقل کلام به اراده دوم می شود. باز سوال می کنیم اراده دوم ارادی است یا غیر ارادی و هاکذا. اما یتسلسل و اما یلزم الجبر. مرحوم آقای آخوند اولین جواب را از این برهان اراده داده بود و خلاصه آمد به ظاهر مسئله ایشون قناعت کرد، گفت همین اندازه که فعل ما مستند به اراده هست همین کافیه. حالا خود این اراده معلول چیه؟ ایشون فرمود معلول شقاوت و سعادت ذاتیه و غیر اختیاریه، و این است که خیلی اشکال کردن به مرحوم آخوند. ما هم اشکال کردیم که آقا لفظ اراده رو در میان آوردن که مشکل حل نمی کنه. افعال ما ارادی است چون تن شأ من الاراده، اما اراده چی؟ غیر ارادی است. خب بازم جبر شد. مرحوم آقای آخوند همونطوری که دیروز اشاره کردم در بعضی از کلمات میگوین از این عقیده برگشته، هرچند کفایه رو اصلاح نتوانسته است بکنن. تأیید کرده بود کلامش رو به دو حدیث، الناس معادن و از سعید سعیدون فی بطن امه. ما در حدیث دوم داشتیم جواب می دادیم، حدیث دوم تفسیر کردیم، دو تفسیر. تفسیر دومش مشغول بودیم، میخوام اونو تکمیل کنم. ما گفتیم الناس معادن کمادن وهب و الفضه، ببخشید، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، میتواند اشاره به تفاوت استعدادها باشه. عرض کردیم استعدادهای مردم متفاوته، استعداد جسمانی مردم متفاوت، استعداد روحی مردم متفاوت. بعضی عقرب به طاعتند از بعضی، بعضی عقرب به معصیتند از بعضی، همه متساوی من ناحیت الاستعداد نیستند. و ما اجازه بدید من تمام کنم. و ما گفتیم این تفاوت علت تامه نیست، نه اون که اقرب است به معصیت مجبور معصیت کنی، نه اون که ابعد است مجبور ترک کنی، نه اون که اقرب به اطاعت است مجبور اطاعت کنی، نه اون که ابعد از اطاعت است مجبور ترک کنی. مثالهایی زدم، یه مثال امروز اضافه کنم. یه انسانی از شراب بدش میاد، از بوی شراب متنفره، یه انسانی از بوی شراب لذت میبره، آیا اینها مساوی هستند در مقابل این معصیت؟ نه، اونی که از بوی شراب لذت میبرد او اقربه به معصیته، اونی که متنفر است ابعده. بسیارن کسانی که از بوی شراب متنفرن. من یادم است در زمان طاغوت تو این جاده دماوند میرفتیم برای دماوند، گاهی تابستانها اونجا یه مرکز مشروب فروشی بود، چی مشروب سازی بود، و کارخانه عظیمی بود که بوش جاده رو میگره. آدم اگه تو اون جاده خورده توقف میکرد یواش یواش حالتی ممکن بود برش پیدا بشه. ولی ما از اون جاده که رد می شدیم می دیدیم واقعا بوی بدیه، بوی تنفر آمیزی، لذت بخش نیست. کما این که حالا یک کسی ممکن است از این بو خوشش بیاد یا از بوی تریاک خوشش بیاد، مواد مخدر، ولی همه نیستن این چینین، واقعا بوی لذت بخشی نیست. به هر حالت مثال این است که آیا این دو از نظر سعادت شقاوت یسان؟ نه، می توانیم بگیم اونی که بدش میاد از بوی شراب سعادتمندتر است از اون کسی که از بوی شراب لذت میبره، اون اسعد من هادا. ولی این اسعد بودن، من این جمله رو بگم، این سعادتمندتر بودن یعنی مقتضی ترک گناه در او قوی تره، نه اینو مجبوره به ترک میکنه نه اونو واداره به فعل میکنه. این آقا از بوی شراب لذت میبره، ترک میکنه. مگر ما ماه رمضان روزه میگیریم در تابستانهای داغ تشنه میشه انسان، در یخچالو باز میکنه، نسیم این یخچال و این آب خنک به صورتش خب ترک میکنه. مگر هرچی لذت بخش بود نمیشه ترکش کرد؟ به عکس، اونی هم که تنفر داره ممکن است همین متنفر رو بنوشد به خاطر اون نشعه ها. نه اون مجبوره به ترکه، نه این مجبوره به فعله. تعجب فرمیدی؟ الان میرسی یه خورده حوصله. انقلت این است که آیا این تفاوت ها خلاف عدالت نیست؟ من نمیگم سرچشمش چیه، هر چی میخواد باشه، امزجه متفاوت، سرچشمش مزاج، سرچشمش ساختمان خلقت، سرچشمه این تفاوت ها هر چی میخواد باشه، هزا اقرب هزا ابعد، این قوی تره برای روزه، اون ضعیف تره. یه آدمیست برای نماز شب آمادگی داره، شب 5 ساعت 3 ساعت بیشتر نمیخوابه، اما اون 8 ساعت هم بخوابه سیراب نمیشود. خیلی خوب، اون آمادگی بیشتر داره، اون آمادگی کمتر داره. بسیار خوب، این تفاوت ها جسمانی خلقی قبول، ولی این برخلاف عدالت نیست. هادا اقرب هادا ابعد، هادا سعید بن نسبه هادا شقی بن نسبه. این قلت آخرین این قلتی که ممکن است کسی بگوید در اینجا همین. قلنا، ما جواب میدیم، اگر اجر و پاداش و عقاب اینها یکسان بود برخلاف عدالت بود، اما اگر به همون نسبت که اقرب و ابعدند ثواب و عقاب اینها متفاوت باشد، عدالت برقرار میشه. بریم تو مثالها خیلی واضح بشه. اگر ثواب کسی که همسایه مسجد است و تو مسجد نماز جماعت میخونه با کسی که از یه فرسخی میاد، اگر ثوابش یکسان بود برخلاف عدالت بود. اما شما میگید افضل الاعمال احمزها، یه نماز اون آقایی که دور خانهش به اندازه 10 نماز این آقاست، ثوابشون یکسان نیست. اون کسی که مزاجش برای روزه گرفتن آمادگی زیاد نداره، مریض نمیشه، سخته، با کسی که اصلا برش سخت نیست، یه روزه او ثواب 10 روزه این داره. وقتی ثواب در مقدار زحمت ضرب بشه دیگه مشکل عدالت حل خواهد شد. کسی که از بوی شراب لذت میبره اگر این گناه رو بکند، کمتر خدا چوبش میزنه، اما نه به اندازه کسی که از بوی شراب متنفره. تو متنفر بودی خوردی، اون لذت میبرد خود. بنابراین عقابتون با هم متفاوته. بنابراین مهم این است که ما هم کردیم بر علل ناقصه الناس مادن که مادن ذهب و الفزه یا از شقی و شقیان از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی شقیان فی بطن امه. مقتضیات در اشخاص متفاوت است و چون مقتضیات متفاوت است به همون نسبت هم ثواب و عقاب متفاوته. اما علت تامه نیست که جبر لازم بیاد. راه کمال این دو دسته به یه معنا فرق میکنه، به یه معنا هیچ فرق نمیکنه. به یه معنا فرق میکنه نزدیکتره، اون دورتره، اما به یه معنا فرق نمیکنه. این یه قدم بیاد مثل پنج قدم اونه. و همین رو انشاءالله جواب میدی. بعضی عجله کردند و سوال نوشتند و دادن، کسانی که در محیطهای متفاوت زندگی میکنند، این در میان خانه یه عالم متقی پرورش یافته، اون در میان خانه یه شرابخوار، این نسبت به او سعادتمندتره و اختیاری هم نبوده، متولد از این پدر و مادر شده، اونم متولد از او شده. با ما مشورت نشد که از کی متولد بشیم نشیم، بنابراین اختیاری ما نبوده. ولی اینی که در این خانواده تولد یافته با اون، این اقرب اون ابعده، اما ثواب و عقابش فرق داره. قرآن هم همین معنا رو میگه. ببینید من دو آیه براتون بخونم. یکی آیه که در باره نساء النبیه، یا نساء النبی لستن نک احد من النساء التقیتن، تا اونجا میگه و من یأت منکن بفاحشة مبینة، بعدش چیه؟ یضاعف لها العذاب، یا له العذاب ضعفین. آیه 30 احزابه. من یأت منکن بفاحشة مبینة، کسی که عمل زشت آشکار، یضاعف له العذاب ضعفین، عذابش دو برابره. شما در کنار چراغ وحید، شما در نور نبوتید، شما الگو و اسوه‌اید برای دیگران. یه کار خلاف بکنید دو برابر در باره شما می نویسن تا افراد عادی. خیال نکنید مساوی هستید، شما سعادتمندترید، اقرب علت تا هستید. اگر دور شدید بیشتر شما رو چوب می زنن. یا آیه آیه دیگر، آیه سوره مائده 115 مائده در باره حواریین. حواریین از عیسی مسیح علیه السلام تقاضا کردن از خدا بخواه مائده از آسمان برای ما نازل بشود، نأکل منها و تطمئن قلوبنا، ببینیم این معجزه آشکار قلبمون مطمئن تر بشه. هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا؟ میشه خدا و این کارو بکنی؟ حضرت مسیح از طرف خدا به اونها گفت انی منزلها علیکم، من نازل میکنم، اما فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا یعذب احد من العالمین. هر کسی بعد از دیدن مائده آسمانی کافر بشه، عذابی دارد که هیچ کس در دنیا ندارد. چرا؟ برای اینکه تو رسیدی به مقام شهود، یا همچین معجزه‌ای به این محکمی رو دیدی. تو اگر پاره چپ بذاری اینجا مجازات قویه، تو خیلی سعادتمند بودی، اسباب هدایت برای تو خیلی فراهم بود، مائده آسمانی دیدی. اگر منحرف بشی اینجاست که عذاب زیاده. اما کسی که مائده آسمانی رو ندیده او ابعده، او اگر کافر بشه به اندازه تو مجازات عذاب نخواهد داشت. ترجمه فرمید. و هکذا تعبیرات دیگری در آیات و روایات ممکن است پیدا بشود که مردم در نتیجه اعمال با هم یکسان نیستند، به تفاوت قرب و بعدشان به اطاعت و معصیت ثواب و عقابشان متفاوت است. خب این هم تفسیری که برای روایت لازم بود داشته باشیم. او یه چیز دیگریه، اون یه بحث دیگری، ضربت و علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اون معنیش این از گاهی یه قدم سرچشمه آثار عظیمی در جامعه بشریت میشه، گاهی هزار قدم کسی بر میداره هیچ اثری نداره، گاهی یه قدم یه نفر بر میداره سرچشمه آثار میشه. به مصداق من سن سنتن حسنن کان له اجر من عمل بها، سرچشمه برکاتی شده، هر کسی از اون برکات استفاده میکنه برای این شخصی که باعث بود. اختیاری که بوده در اون لحظه حساس تاریخ اختیاری بود علی فداکاری کرد. ال اختیار و بالواسطه اختیارون، کسی که خودش از اون پشتبان میاندازه پایین دیگه وسط راه اختیار از دستش در میره، زمین میخوره و انتحار میکنه، به پای او نوشته میشود. این اختیاری نبود، خود لحظه اولش که اختیاری بوده، سبب نخستین که دست او بود. بله نه، جای انگلت چی بگید چیه؟ بعد اگر تفسیر دیگری انگلتش بگید. باز میگه من طور دیگرش نمیخوام، اول بگید اشکال این چیه تا ببینیم تفسیر دیگر. نه خدا، خدا سریعن گفتیم، خدا مقتضی علت تامه نیست. پس از وقت حالا ما داستان داشته میگفتیم کم و زیاد بنده دارای یک استعداد ناقصی هستم برای اطاعت، یا استعداد کاملی هستم برای معصیت، اما علت ناقصه است، مجبور نیستم و با تهذیب نفسم میتونم کم و زیادش کنم. کی گفت مساوی بودن؟ کی گفت مساوات؟ ما منکر مساواتیم. شما میگیم از اول مساوی بودن، عدالت مسئله مطرحه، مساوات مطرح نیست. خداوند در این آدم نظام اصلاح این دیده که استعدادها متفاوت باشه، نمیشه مردم نشد دیگه، وقتی منحرف شدید، منحرف شدید از مسیر. ها از اول بگید نگید این قلت داره، بگید خیلی خوبه اما یه چیز دیگه هم هست. این درسته، حالا من میدم چی میخواد بگی؟ در شکم مادر میگه، شکم مادر مطرحه، اون وقت پدرش شکار به این دارد، پدر گناهکاره، این بچه چه کار است؟ پدر بچه چه نقصی داره در شکم مادر؟ بگذرم. خب دقت بفرمایید آقا، اجازه بدید حال مباحثه بین الاثنین دیگه نکن. بله اگر همسران پیغمبر عمل صالح کنن اونم یضاعف، علت یضاعف اون جنبه الگو شدن اونهاست که می توانن الگو بوده باشن برای دیگران، دو تا ثواب می برن. یه ثوابی اونا همینه، اونا هم اقرب و غیر عقرب تفاوت میکنه، اون 3 برابر میشه، اون 2 برابر میشه، اون 4 برابر میشه، اون 5 برابر میشه. ندارن ولی به همون نسبت وزیلتش مسئولیت سنگین تره دیگه. بگذرم، اجازه بدید داره وقت تمام میشه. آه دیگه حالا اشکال بمونه، وقت تمامه. سوال میکنن چرا این حد اکثر داره اون حد اقل داره، چرا اون حد اکثر نداشت این حد اقل نداشت، عدالت چرا این یکی رو زیر فشار قرار داد نه اون یکی را. جواب، حالا ما رو دارید منحرف میکنید از مسیر به جای دیگر. جواب این است، این عالم یه نظام اصلحیه و این نظام اصلح باید توش تفاوت باشه. اگر تفاوت نباشه نظام اصلح نیست. یه مثال عرض کنم، باز از همین مثال هایی است که با کم زیادش 50 بار برای این اون زده ایم. فرض کنید ساختمان بدن انسان، آیا استخوانه های تمام بدن میتونه مساوی از نظر قدرت باشه؟ استخوان این انگشت کوچک با این انگشت وسط، با استخوان ساق پا، با استخوان بینی، اینا هر کدامشون باید یه نوعی باشه. بافت عضلات، یکی بافت چشم، پرده های شبکیه چشم از پرده گل نازکتر، ولی بافت عضله کف پا زخیم ترین بافت ها رو داره. حالا اگر پا بگه خدایا چرا من شبکیه چشم نکردی، شبکیه بگه من چرا پا نشدم، این منطقیه؟ بالاخره این نظام اصلح ایجاب تفاوت میکنه. تفاوت عیب نیست، عدالت لازمه. اون چه لازم است عدالته. حالا دیگه مباحثه بنویسید، یه سوال یه جواب، اگر سوال دارید بعد تکرار کنید. این خلاصه بحث تا به اینجا. حالا من سرنخ بحث شنبه رو عرض کنم که روش مطالعه کنید. اولین جواب از دلیل چهارم که برهان اراده بود، جواب مرحوم آخوند بود که به جایی نرسید و سر از جعب در آمد. دومین جواب رو ما جواب مرحوم محقق نائینی انتخاب کردیم که در اتحاد طلب و اراده و اختلاف طلب و اراده ایشون قائل شده بود، آمده بود در این وسط غیر از اراده یه چیزی به نام طلب، و گفت اون تأثیر و نفسه، نفس را مستقیماً مؤثر دانست، نقش اراده و شوق مؤکد ایشون کنار گذاشت، گفت نفس عین الاختیار است و مستقیماً تأثیر میذارد در فعل. ایشون با یه مقدمات این رو گفته است و در اجود و تقریرات مقرر ایشون هم اینو شاخ و برگ داده، 4-5 نکته در کلام ایشون هست، مطالعه کنید اجود و تقریرات بیان محقق نائینی رو، روز شنبه انشاءالله بحث کافی در بارش داشته باشید.